بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، خوش آمدید به ویژه برنامه صبحانه با خبر در نخستین روز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی. من رویا ملکی در طول 2 ساعت آینده با شما همراه خواهم بود. با برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان 8th رئیس جمهوری ایران، سکان قوه مجریه جمهوری اسلامی به طور رسمی دست به دست شد و دوران 8 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی به پایان رسید. 8 سالی که با وعده‌های فراوانی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آغاز شده بود، اما در میانه طیف گسترده‌ای از بحران‌ها و اعتراضات پایان یافت. حالا ابراهیم رئیسی، فردی که در میان مردم از مقبولیت چندانی برخوردار نیست و از دل کم مشارکت ترین و بیرمق ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی برآمده، رسما سکاندار قوه مجریه است. او که در جوامع بین المللی هم عمدتا به دلیل اتهامات جدی نقض حقوق بشر و دست داشتن در اعدام های گسترده شهرت دارد، از روز نخست باید با بحران های مختلفی دست و پنجه نرم کند. از شیوع سرده ویروس کرونا و کمبود امکانات درمانی و ضعف شدید واکسیناسیون تا مذاکرات نیمه تمام احیای برجام و تحریم‌های گسترده آمریکا تا تورم سرسام‌آور و کم سابقه که عملاً به حذف قشر متوسط و گسترش قشر فرودست جامعه منجر شده، فردی که حتی خود با تحریم‌های بین‌المللی گسترده روبروست، چگونه می‌تواند کشور یا دست کم نظام جمهوری اسلامی را از ورطه فروپاشی نجات دهد؟ مفصل صحبت خواهیم کرد، اما پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم،
ابراهیم رئیسی در سخنرانی مراسم تحلیف ریاست جمهوریش دولت خود را دولت مردمی خواند. رئیس جمهوری که با پایین ترین مشارکت مردمی در انتخابات از ابتدای انقلاب انتخاب شده است، اما هدف و وعده های دولتش را اینچنین عنوان کرد:
ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد، خشکاندن ریشه های فساد و راندخاری، مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تکانه ها، مهار تورم و گرانی، تقویت ارزش پول ملی، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور، حمایت از تولید ملی، تلاش برای خودکفایی در تأمین نیازهای اساسی مردم، پیشرفت فناورانه و دانش‌بنیان، مدیریت بهینه معادن و منابع آب، گاز و نفت کشور، توجه به تغییرات اقلیمی و صیانت از محیط زیست، همه اینها را با قدرت دنبال خواهیم کرد.
آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنانش هم تلویحاً از ادامه مذاکرات هسته‌ای و گفتگو با 5+1 حمایت کرد.
تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد. از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد.
اتفاقات ماه‌های گذشته و انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین نشان می‌دهد این موضوع در اختیارات دولت نیست و احتمالاً رهبر جمهوری اسلامی درباره آن تصمیم می‌گیرد. البته آقای خامنه‌ای در آخرین دیدار با دولت حسن روحانی تاکید کرد که نباید به غرب اعتماد کرد.
اعتماد به غرب جواب نمی‌ده. کمک به ما نمی‌کنن. هر جا بتوانند ضربه می‌زنن.
اما بیش از هر موضوعی مهمان‌های مراسم تحلیف خبرساز شدند. حضور این فرد، انریک مورا، نماینده اتحادیه اروپا. در طول روزهای پیشین سازمان‌های حقوق بشری از نماینده اتحادیه اروپا درخواست کردند در این مراسم شرکت نکند، اما او به همراه 2 نماینده دیگر از اتحادیه اروپا از مهمان‌های مراسم تحلیف آقای رئیسی بودند. 13 نهاد مخالف جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای به حضور نماینده اتحادیه اروپا در این مراسم اعتراض کردند و نوشتند اتحادیه اروپا هیچ نماینده‌ای برای مراسم تحلیف الکساندر لوکاشنکو به عنوان رئیس جمهور بلاروس نفرستاد. چرا اکنون اتحادیه اروپا نماینده‌ای را فرستاده تا سوگند خوردن رئیسی را به همراه دیگران جشن بگیرد؟ ابراهیم رئیسی متهم است که از اعضای گروه موسوم به مرگ است که در جریان اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 در جلسه‌های چند دقیقه‌ای احکام مرگ عده زیادی را صادر کردند. سازمان عفو بین‌الملل نوشت جنایات علیه بشریت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران سایه‌ای سهمگین انداخته. ما همچنان اعلام می‌کنیم که او به خاطر نقشش در جنایات علیه بشریت سابق و جاری مرتبط با کشتار 67 باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد. نرگس محمدی فعال حقوق بشری هم نامه‌ای به نماینده اتحادیه اروپا نوشته. خانم محمدی در این نامه می‌گوید: آقای امریک مورا، چرا حکومت ایران اجازه ورود مقام غربی را برای تحلیف ریاست جمهوری میدهد اما اجازه ورود واکسن از غرب را نمیدهد؟ بگذارید من بگویم، چون اولی برای بقای حکومت است و دومی برای بقای مردم. خانم محمدی در این نامه آقای رئیسی را یکی از جدیترین ناقضان حقوق بشر طی 42 سال گذشته خوانده. بعضی از سیاستمداران اروپایی به حضور نماینده اتحادیه اروپا در این مراسم اعتراض کردند. شاهزاده رضا پهلوی از مخالفان حکومت هم گفته:
آنچه بیشتر از هر چیزی تکان دهنده است واکنش مردم ایران نیست، بلکه رفتار دموکراسی های غربی است که از آنها بیشتر از اینها انتظار داشتیم. به نظر می رسد که این دولت ها این بار پا را فراتر نهاده و با فرستادن نمایندگانشان به چنین مراسم تحلیفی از پشت به مردم ما خنجر زدند. مشروعیت بخشیدن به چنین چیزی که اساساً نباید مشروع تلقی شود به مثابه یک سیلی بر صورت مردم ماست.
سخنگوی اتحادیه اروپا در پاسخ به این انتقادها به رادیو فردا گفت: برای پیشبرد مذاکرات احیای برجام در وین ارتباط مستقیم دیپلماتیک با دولت جمهوری اسلامی لازم است. رویکرد ما بر کسی پوشیده نیست. رویکرد ما در قبال ایران سیاست‌گذاری متوازن از طریق گفتگوست. گفتگو منتقدانه در زمانی که اختلاف نظر وجود دارد و مبتنی بر همکاری در زمانی که منافع مشترک در میان است. آقای رئیسی هم یک جواب ساده دارد:
ما مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق انسان هستیم و سکوت در برابر ظلم و جنایت و تجاوز به حقوق انسان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع را قبول نداشته و مردود می‌دانیم.
بعضی از مقام‌های کشورهای همسایه هم در این مراسم حضور داشتند، از جمله اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان. آقای رئیسی درباره رابطه با کشورهای همسایه گفت:
من دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای منطقه به خصوص همسایگان دراز می کنم و دست آنها را به گرمی می فشارم.
دولت آقای رئیسی با کوهی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و موج پنجم همه‌گیری کرونا و بحران بی‌آبی روبروست. اگر اولی با احیای برجام راه چاره دارد، اما مشکلات محیط زیستی و بحران آب که با اعتراض‌های اخیر خوزستان و بعضی از شهرهای ایران روبرو شد، درمان فوری ندارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، مراسم جابجایی قدرت در قوه مجریه جمهوری اسلامی به پایان رسید و ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری نشست. برای واکاوی آنچه در اختیار اوست، در کنار دو میهمان هستیم: حسن منصور، اقتصاددان مقیم لندن، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای منصور، بحث رو با شما آغاز می‌کنیم. همونطور که می‌دانید، ایران این روزها درگیر اعتراضات مردمی است که ریشه اصلی اون فقره. آیا فقر، تورم، گرانی یا مشکلات عمده اقتصادی در ایران با جابجایی رئیس یک قوه در کوتاه مدت قابل تغییر و بهبود هست؟
با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند و جناب آقای مهدی مهدوی آزاد، عرض کنم که ببینید، مشکل اقتصادی ایران با رئیس جمهور، اگر رئیس جمهور عرض کنم قابلی باشه، میتونه تفاوت بکنه، که در طول این 40 سال جمهوری اسلامی رئیس جمهوری که کاردان و کاربلد باشه وجود نداشته، با اندکی بالا پایین ها. منتها مشکل ربطی به رئیس جمهور نداره. ساختار اقتصادی ایران ساختاری است بیمار، زمینگیر، فساد گرفته و شت زده. در نتیجه با این تحولا، با این جا به جا شدنها، هیچ مشکلی حل نمیشه. من به لیست مطالبی که آقای رئیسی عنوان کردن که انجام خواهند داد به اون نگاه کردم. ببینید، خیلی از اونها از عهده هیچ رئیس جمهور جمهوری اسلامی ساخته نیست. مثلا در اقتصاد ایران ما بیتعادلی های بسیار بنیادی داریم در اقتصاد کلان. یکی از اونها عبارت از این است که تولید در سطح ملت انجام میگیره، توزیع در سطح امت انجام میگیره. یعنی سالانه ده ها میلیارد دلار از گلوی ملت ایران بیرون کشیده میشه، فرستاده میشه به جاهای دیگر که همه مردم میدونه. خب این یکی از دلایل عمده فقره. آیا رئیسی یا هر کسی دیگری میتونه جلوی این کار رو بگیره؟ پاسخش روشن. نکته دوم، از اون شیشتایت دومی عبارت از این که میان اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی یک فاصله بسیار بسیار بزرگ گشوده شده، برای اینکه هنر جمهوری اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی فقط چاپ پول به اصطلاح بی‌پشتوانه بوده در تمام مدت. حجم نقدینگی رو از روزی که سرکار آمده 14,000 برابر کرده، نتیجه سطح قیمت ها 3,200 برابر شده، نتیجه 80% مردم 70% مردم به زیر خط فقر افتادن، 21 میلیون نفر در حاشیه موندن. اینا ملاحظه به این دومین بی‌تعادلیست. مجالی باشه من توضیح بدم، حداقل تیتراش عنوان میکنم. این بی‌تعادلی ها از قد و قامت جناب رئیسی ساخته نیست که به اینا برخورد بکنه. حتی اگر آقای خامنه ای خودش بخواهد نیز نمیتواند بسیاری از این مسائل رو حل بکنه، بلکه خودشون ایجاد کرده. برای اینکه در برابر ایشان نیز امروز نیروهای پدید آمدند که از این منافع بادآورده دارن استفاده میکنن، در برابر هر کسی که بخواد نرا جا به جا بکنه مقاومت میکنن، به طور که ده سال بیشتر است که از اسکله های غیرقانونی صحبت شده هنوز به جا هستند. نرخ چندگانه ارزی که مایه رند کلانی است گفته شده، ولی هنوز کسی جرأت نمی کند به اینا دست بزنه، برای اینکه پشت اینها نیروهایی هستند که هم به دستگاه های مسلح هم دستگاه های امنیتی تعلق دارند و مافیای نیرومندی را ترتیب دادند.
اشاره کردید به ساختار اقتصادی ایران که فساد گرفته. همین رو با آقای مهدوی آزاد ادامه بدیم. آقای مهدوی آزاد، ابراهیم رئیسی مدعی است که آمده تا با فساد برخورد کنه. او پیش از این در مسند رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده که مهمترین جا برای کنترل فساد باید باشه. آیا در اونجا تونست به این هدف برسه که حالا در قوه مجریه به دنبال اونه؟
بله، ببینید ساختمون رو تصور بکنید که ساختمون تمام واحدش دچار مشکل، لوله هاش دچار مشکل، ساختمون داره فرو میپاشه و خب دائم مثلا به همسایه ها فکر کنن که خیلی خوب اگر ما یه مدیر ساختمون خوب بیاریم یا اگر یه سرایدار خوب بیاریم وضع عوض خواهد شد. مدیر ساختمون جدید یا خوب میتونه کمی مثلا شیشه ها رو تمیز بکنه، کمی به مسائل برسه، منتها اون ساختمون نیازمند تعمیرات اساسی است. داستان فساد در ایران هم همین هست، یعنی بحث اصلا قانون یا برگزاری چند تا دادگاه یا صدور چند تا بخشنامه نیست. بخش قابل توجهی از این فساد اولا فساد سیستماتیک که توسط نهادهای نظامی در صورت میگیره و تخطی خیلی روشن از قوانین هست، منابع مشخص برای هزینه کردن داره. یعنی مثلا سپاه پاسداران یا بنیاد تعاون میاد در تهران برج‌سازی میکنه، با پول این برج‌سازی سودی که به دست میاره میره دلار دولتی میگیره و با این سود میره در لبنان یا مثلا در یمن هزینه میکنه، چون میدونید هزینه های میلیارد دلاری ایران در خاورمیانه که هیچ کدومش در لوای بودجه نیست، بودجه رسمی سپاه پاسداران یا نهادهای نظامی یا ارتش هم که اصلا در حدی نیست که بتونه این هزینه هایی رو تقبل بکنه. برای بخشی از این فساد ساختاری خیلی روشن با هدف تأمین منابع مالی کافی برای اون ابزارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، اون بخش مربوط به علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی هست. اصلا هیچگاه شما سابقه نداره تو این سالم، هیچگاه حکومت اصلا وارد این بخش نشده. برای همون اول این بخش شما باید جدا بکنید، چون این بخش این سری از کارهای فساد آمیز، این سری از اقدامات شرکت‌های نظامی به زور قراردادهای دولتی رو میگیرن، اصلا با حمایت پشت پرده رهبر جمهوری اسلامی است. بخش دیگری از این فساد در واقع خرج رقابت‌های سیاسی داخلی به نفع روحانیت تندرو و نیرو باز نیروهای نظامی میشه. در واقع شما اگر ساختار سیاسی رو نگاه کنید، درسته که شورای نگهبان میاد همه رو رد صلاحیت میکنه، دستگاه اطلاعاتی همه رسانه ها رو خفه میکنن، منتها اون ساختار اون بخش تندرو حکومت که حالا مثلا الان تو مجلس میخواد شبکه‌های مجازی رو ببنده، اون باز نیاز به منابع مالی غیر رسمی داره. برای بخش از این فساد سراغ برای اونهاست. تو این زمینه باز حکومت نمیخواد وارد بشه. اون قسمتی از فساد که حکومت میخواد وارد بشه، بخشی از فساد هست که آقای خامنه‌ای باش موافق نیست. مثلا پرونده مربوط به فساد بنیاد تعاون. تازه توی اینجا که شما میرید میبینید واو، اینا چند شبکه بزرگن پشت پرده قدرت، در واقع چند کارتل مافیایی هستن، با هم رقابت دارن، همشون قاضی دارن، همشون رسانه دارن، همشون نفوذ سطح بالا دارن. به همین خاطر هم هستش که شما اگر مجموع این دادگاه‌ها و پولایی که در موردش صحبت میشه در نظر بگیرید، خیلی عدد عظیمی بوده، ولی تقریبا هیچ نقشی در کنترل یا مهار فساد نداشته. کسی نیست در ایران که ادعا بکنه، از مذهبی، از حزب اللهی تا مخالف حکومت، ادعا بکنه که وضع فساد الان به نسبت دو سال پیش کمتر شده یا مثلا بهبود پیدا کرده شاخص مبارزه با فساد. برای من فکر می‌کنم خیر، ممکن نیست. فساد در ایران بیش از اون که فکر می‌کنیم سیاسی تره، بیش از اون که فکر می‌کنیم ایدئولوژیک تره، و بیش از اون که فکر می‌کنیم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به رأس هرم قدرت، یعنی جایگاه ولایت فقیه وصل است.
آقای منصور، در ابتدای صحبتاتون به وعده‌های آقای رئیسی اشاره کردید. این خیلی طبیعی و جا افتاده شده که نامزدهای ریاست جمهوری در ایران وعده و وعید میدن و اجرا نمی‌کنن. آیا وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی با زیرساخت‌های کنونی ایران اصلا قابلیت اجرایی شدن دارن؟ مثل پایان کابوس مسکن، مثل حل داستان بورس و اشتغال، اصلاح نظام مالی، یا مثلا هر شهروند یک کارت سلامت، یا همین موضوعی که آقای مهدوی آزاد هم به درستی اون رو مفسود کرد، بحث فساد، مبارزه با فساد؟
وقتی در مورد امکانات این اصلاحات صحبت میکنیم، در واقع به نقش رئیس جمهور توجه داریم که رئیس جمهور چه کار است، چه اختیاراتی رو مجازه داشته باشه. آقای رئیس در موقعیت که میشینند، ولو که در آغاز نظر محبت آقای خامنه‌ای نسبت بهشون بیشتر خواهد بود، ولی وعده هایی که عنوان کردند، خیلی از اینها از عهده یک رئیس جمهور جمهوری اسلامی ساخته نیست. مثلا تک رقمی شدن تورم، ایشان یا آمار حالیشون نیست یا نمیدونن گزارش اخیر بانک مرکزی که در واقع 43 تا 49 درصد تورم رو برای سال جاری اعلام کرده، برای سال آینده تورم بالاتر رو پیش بینی کرده. ایشون چگونه میخواهند این رو تک رقمی بکنن؟ حرف بسیار نسنجیده و غیر مسئولانه است. برای اینکه تورم این چنانی رو شما در کوتاه مدت حتی نمیتونید، اگر امکانش هم، اگر توانایی معرفتی و سازمانیش هم داشته باشید، نمیتونید در این کوتاه مدت کنترل بکنید، برای اینکه دستگاه فلج میشه. ایشون گفتن 1,000,000 شغل ایجاد میکنن. ظرفیت اقتصاد ایران سالانه در بهترین حالت 700,000 شغل بوده. ایشون میخوان این رو 1,000,000 بکنن. لازمه این جذب سرمایه است، در حال که سالانه از ایران 10,000,000,000,000 سرمایه خارج می شود. سرمایه آزاد خارجی جذب نمی شه. چندین و چند برابر اون رقم 4,000,000,000 5,000,000,000 که برای ایران جذب می شه، در ترکیه و عربستان سعودی جذب می شه. در چه سرمایه داخلی رو به فرار، سرمایه خارجی نمیاد. ایشون از تحقق شفافیت صحبت کردن. خوبه اگر جرأت می کنند فقط بودجه آستان قدس رضوی رو که خودشون رئیسشون بودن اعلام بکنن، ببینن چه مقدار درآمد هست، کجا میره. اگر توان این کار رو داشتن، بقیه رو هم باور میکنیم، چون اقلا میدونیم در این زمینه اشراف دارند. گفتن مسئله حاشیه نشینی رو حل میکنند. عرض کردم امروز ما 21,000,000 حاشیه نشین داریم. چگونه میخوان رو حل کنن؟ حتی اگر اون وعده ناممکن سالانه 1,000,000 مسکن رو هم بتونن بسازن که عملی نخواهد شد. ایشون گفتن میخوان نرخ ارز رو تک بکنن، تک رقمی بکنن. چنین چیزی ولو که مطلوبه، در یه چارچوبی که با رانت میچرخد امکان داره، برای اینکه در برابر همینا نیروهای بسیار کلانی در این چند ده سال پدید اومده که از چند نرخی بودن ارز دفاع میکنن. در همین سال گذشته حدود 30 تا 35 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی داده شد در حالی که هیچ نرخی در بازار با این نرخ فروخته نشد، یعنی مردم با دلار آزاد خریدند و گیرندگان این ارز بزرگ اینها را بالا کشتن به مصارف خود رسوندند. پس ملاحظه میکنید در برابر همه این وعده هایی که گفته شده، مشکلاتی هست که از عهده و قد و قامت آقای رئیسی بسیار فراتر.
آقای مهدوی آزاد، آقای منصور اشاره کردن به قد و قامت در حقیقت آقای رئیسی برای ریاست جمهوری. در انتخابات که در ایران برگزار شد، یک انتخابات بیرمق و در کمترین مشارکت، ابراهیم رئیسی انتخاب شد و به ریاست جمهوری رسید. به هر حال در انتخاب و روی کار آمدنش هم بحث داخلی و هم بحث بین المللی زیادی در گرفت. او که کارنامه همچون عضویت در هیئت مرگ در سال 67 رو داره، این مهره استراتژیک علی خامنه‌ای به کدام سمت خواهد برد جمهوری اسلامی رو از نگاه شما؟
ببینید، در شعارهای اطرافیان آقای رئیسی که نگاه میکنید، به یک شعار خیلی برجسته است، میگن ما مثلا همون چیزی که میگن گام دوم انقلاب، اومدیم مسئله کارآمدی در ایران رو حل بکنیم، در واقع اوضاع رو عوض بکنیم و شرایط رو خوب بکنیم، کشور رو از این منجلابی که هست در بیاریم. من قبول دارم بحران ناکارآمدی یکی از بزرگترین مشکلات حکومتی در ایران هست، مثلا بحران ناکارآمدی دلایل متعدد داره. یه دلیلش این هست که ساختار قدرت دوگانه است، یعنی رهبر برای خودش امپراتوری اقتصادی داره. به گفته بهزاد نبوی 60% سرمایه مولد در ایران اصلا در اختیار اوست، مالیات هم نمیده، نظارت هم قبول نمیکنه، دولت واسه خودش یه بخش دیگه داره و کار خودش داره میکنه. یه بخش دیگری از این ناکارآمدی خب حتما به خاطر اختلافات داخلی است، یه بخش دیگری از این ناکارآمدی به خاطر موانع ایدئولوژیکه، یعنی شما آدمهای درست حسابی، کارشناسان درست حسابی رو نمیتونید قبول کنید، چون ریش ندارن، چون حاضر نیستن بگن ما به ولی فقیه اعتقاد داریم، چون حاضر نیستن فیلم بازی کنن. یک عالم تصمیمات کارشناسی رو شما نمیتونید اجرا کنید، چون مراجع تقلید اعتراض میکنن، اطلاعات سپاه اعتراض میکنن، نمیدونم فلان روحانی، فلان نماینده ولی فقیه علم الهدا اعتراض میکنه. میخوام بگم مجموعه دلایل متعددی وجود داره که کشور رو به اینجا رسونده که الان میبینید و چهار ستونش انگار داره میلرزه، از هر گوشش هم داره صدای اعتراض و آه و فغان بلند شده، دارید میشنوید. توی این ماجرا فقط آمدن آقای رئیسی اون بخش مربوط به اختلافات داخلی رو کمی بهبود میبخش، یعنی اون شاخص کم میشه دیگه، سپاه پاسداران، دولت، نهاد رهبری، مجلس، قوه قضاییه، اینا کاملا یک دست میشن، کمی باعث افزایش بهره‌وری میشه. متوش سایر شاخص ها، یعنی موانع ایدئولوژیک، فساد و ساختار دوگانه قدرت سر جاش میمونه. اینجاست که به سوال شما میرسم. دعوا در ایران، مشکل در ایران بر سر اسلامیت، جمهوریت، قوی شدن ایران، نمیدونم این چیزا نیست. دعوا در ایران بیش از اون که فکر میکنیم بر سر قدرته، بر سر اینکه زور بیشتری داشته باشن، پول بیشتری داشته باشن. و چون موانع اصلی میمونه، یعنی چون بحث فساد به قوت خودش میمونه، چون ساختار دوگانه قدرت مثل قبل میمونه، بنابراین منطقا از این ساختار دوباره اختلاف ایجاد خواهد شد. یادتون نره که ابراهیم رئیسی الان تبلور رؤیای تازه آقای خامنه ای است، یعنی ابراهیم رئیسی قمار تازه آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای قمار سال 84 هم کرد، آوردن آقای احمد نژاد سر قدرت در واقع قمار اولش بود، می‌خواست همین کاری رو بکنه که الان با رئیسی رؤیاشو داره تو سرش می‌پرورونه. بنابراین من فکر کنم دوباره از این ساختار اختلاف در خواهد اومد، دوباره از این ساختار دعوا در خواهد اومد، منتها به عنوان یک جمله که همه بحث رو تحت تاثیر قرار بده، جایگاه ابراهیم رئیسی به عنوان کسی که در واقع یک مقام برجسته قضایی بوده و یکی از سهامداران در واقع هسته سخت قدرت هست، جایگاه خودش، جایگاه پدرخانومش احمد علم‌الهدا، جایگاه مؤتلفینش و کسانی که دارن او رو ساپورت میکنن برای رهبری بعدی، اونقدر هست که نتونن با او همون کاری رو بکنن که مثلا با محمد خاتمی کردن یا با ابوالحسن بنی صدر کردن. بنابراین رئیسی از یک حدی بیشتر رو نمیتونن در واقع اذیتش بکنن، همیشه بنزن گردنش، منتها دوباره آقای رئیسی با هسته سخت قدرت دچار اختلاف خواهد شد.
آقای منصور، همین سوال رو از شما میپرسم. آقای مهدوی آزاد بر این باورن که به هر حال با حکومتی که یک دست شده باز هم در نهایت به مشکل برخواهد خورد. در آغاز کار او ایران در التهاب و اعتراض است و در شرایط بین المللی هم وضعیت مناسبی نداره ایران. در مناظرات هم آنچنان که باید در قامت یک رئیس جمهور ظاهر نشد. وجود او در قوه مجریه آینده اقتصادی ایران رو به کجا میبره؟
اگر مشکلات اقتصادی ایران رو بخوایم ردیف کنیم، بازی اقتصادی از سوی بازیگران میدان در میدانی انجام میگیره که خود میدان هموار نیست. حدود و ثغورش به هم ریخته. در چنین میدانی هیچ بازیگر هنرمندی هم نمیتونه بازی بکنه. اقتصاد ایران در متن یک سیاست خارجی فلج کننده در عمل میکنه و در نتیجه دست و بالش بسته است. اقتصاد ایران با نظام پولی جهانی گسیخته است. اقتصاد ایران با نظام سرمایه جهانی گسیخته است. اقتصاد جهانی از نظام فناوری جهان عملا بریده است و ارتباط نیرومندی نداره. تمامی کشورهایی که پا به عرصه توسعه گذاشتند، حتی رقبای بزرگ آمریکا نظیر چین، همه اینها این مسائل و مشکلات رو حل کردند. اقتصاد ایران این مشکلات رو با خودش داره. در نتیجه آقای رئیسی که در شرایط دشواری از نظر اقتصادی، از خیلی نظرها، از نظر اقتصادی عرض میکنم، کار رو به دست میگیره، عملا وارث یک نظام اقتصادی گره خورده است که عملا نفسگاهاش گرفته است. ایشون ببینید قیمتها در دوره 8 ساله آقای روحانی 4.5 برابر شده. احمدی نژاد هم 4.5 برابر کرده بود وقتی که تحویل ایشون داد. نرخ ارز 8 برابر شده. احمدی نژاد 3.5 برابر کرده بود. نقدینگی 5.5 برابر شده. احمدی نژاد 7 برابر کرده بود. تشکیل سرمایه ثابت از رقمی که باید باشه در حدود 30 تا 35%، به چین نگاه کنیم 35% این نسبت، در ایران 17% بوده، الان در این مدت افتاده به 15%. در اینجا تمامی این شاخص ها در جهت زمینگیرتر شدن اقتصاد عمل میکنن. به این اضافه کنیم یه نکته بسیار اساسی رو، تمامی اهرم های اقتصادی در متن یک نظام بزرگتر که نظام محیط زیستی است در عمل میکنه. بله. یعنی هوا، یعنی آب، یعنی خاک، اینها این سه عنصر بسیار بزرگ، علاوه بر منابع کانی، جنگل ها، عرض کنم مرته ها، تمامی اینها الان دچار زوال و انحطاطند. این بحرانی که در مورد آب داریم یکی از نمونهای اونه که دراز مدت هست و دراز مدت خواهد بود. به این ترتیب در چنین شرایطی تا اراده‌ای در جهت حفظ و در واقع برگشت دادن این خرابی ها به وجود نیاد، نه آقای رئیس جمهور جدید، نه شخصیت دیگری نخواهند تونست کار بکنن. حتی این آخرین جمله عرض کنم، اگر جمهوری اسلامی بتواند بهترین اقتصاددان ها که در ایران ما اقتصاددان های خوب داریم که حاشیه نشینن، اونها رو استخدام بکنه، نه 10 تا برنده جایزه نوبل رو اقتصاد ببره، در این چارچوبی که وجود داره در ایران نمیتوانند کار مهمی انجام بدن.
با سپاس از حسن منصور، اقتصاددان مقیم لندن، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. صحبت کردیم درباره وعده‌های ابراهیم رئیسی، اما همانطور که گفتیم یکی از شاخصه‌های اصلی 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی وعده‌هایی بود که تقریبا هیچ یک عملی نشدند، وعده‌هایی که بخش زیادیشون هم اقتصادی بودند و مستقیما با معیشت مردم در ارتباط. برخلاف اون وعده‌های، بسیاری از شاخصه‌های اقتصادی کشور نسبت به 8 سال قبل بدتر شدند که بهتر نشدند. مهدی بیگی در مستندی نگاهی کرده به این وعده‌ها و دلایل عملی نشدن اونها.
مسلمانان مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود، به گردابی چون می افتادم از غم، به تدبیرش امید ساحلی بود.
الان یه مدت کلوفیکم هم خوردم، الان 3 ماه تو خاک میخوابیم با زن مکه.
اگه به من باشه من جفتشم میفروشم. خانوادم در آسایش باشن. خسته شدیم و رفتیم تو بیمارستان، اومدیم هر روز.
تو گفتی مهربان‌تر از خدا نیست، کمی از بندگان خود جدا نیست. چرا هرگز نمیگوید جوابم؟ چرا هرگز نمیگوید در خوابم؟
به گفته سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 1390 تا سال 1398 هر ایرانی به طور متوسط 36% فقیرتر شد.
ما شاهد این هستیم که به موازات بدتر شدن شرایط زندگی خانواده‌های تهیدست و کارگری، تعداد بسیار زیادی از کودکان وارد چرخه کار میشن.
گفتمان من نجات اقتصاد، احیای اخلاق، تعامل با جهان خواهد بود.
این الان دنبالیسه مرغه، این هم میبرم برای خوراشیشون. پوست ما رو میبرن از ما، آب میکنن، روغنشو میگیرن.
من دولت راستگویان و درستکاران را تشکیل خواهم داد.
حسن روحانی هم انتخاب بدی برای مردم ایران در دهه 90 بود، حتی میتونم بگم یک سرطانی بود بر جامعه ایران. یه دفعه حاکم شد و اوضاع رو در حد همه قوه مجریه هم بدتر کرد.
زنده باد اخلاق.
آقا مداخلت سلمیه، چرا آتیش میزنی؟
زنده باد صداقت، زنده باد حقوق شهروندی.
این مریض یه پیرمرد 75 تا 80 سال، سن داره، بلوچه، با لباس بیمارستان، اینو آوردن بیرون انداختن.
زنده باد تدبیر، زنده باد امید، زنده باد تدبیر و امید، زنده باد اسلام، زنده باد ایران.
بس ناجوان مردانه سرد است. برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
درود بر بهار انسانی، سلام بر تو ای بهار انسان‌ها.
بهار سال 92 بود. عده زیادی از مردم به سختی خودشان را به سفره نوروز رسانده بودند. مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری زیاد شده بود. تصویری ناامید کننده در پایان 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. 17 اردیبهشت ماه اما این مرد شناسنامه و کلید مشهورش را برداشت و راهی محل ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شد تا به گفته خودش اقتصاد ایران را نجات دهد. و بعد حرف‌هایی زد که آن زمان گوش‌ها را تیز می‌کرد.
آقایانی که کشور را به این روز انداختید، دیگر مردم شما را نمی خواهند. دولت تدبیر امید دنبال این هست که اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشته باشن.
بالاخره وعده‌های معیشتی و البته انتقادهای شدید از عملکرد دولت وقت کار خودش رو کرد و روحانی طبق آمار دولتی با بیش از 18 میلیون رأی 7th رئیس جمهوری ایران شد. اما این تازه شروع کار بود.
حسن روحانی با ادعای اومد که در مخالفت با پوپولیسم اومد، در ادعای این که دوباره حداقل قوه مجریه به مدار عقلانیت بر میگرده، ولی ما میبینیم یک نوع پوپولیسم به معنای دعاوی فریبنده، دعاوی که پشت سرش اراده ای اساسا برای اجرا نبوده، رأی مردم رو جلب کرده و بعد عملکرد دیگری داشته و بی‌اعتنا به وعده ها و قول و قرارهای خودش بوده.
از لحاظ اقتصادی معتقد بود که ایران رو با همین نظام جمهوری اسلامی میشه با یک مدیریت خردمندانه اقتصادی آشتی داد و به خصوص مسئله تحریم ها رو حل کرد و به ایران اجازه داد، امکان داد که بتواند از سرمایه گذاری های خارجی استفاده بکنه، پای توریست های خارجی به ایران باز بشه و شعارش هم این بود که برای خروج از دشواری های دوره احمدی نژاد باید با کت خدا مذاکره کرد. منظورش از کت خدام طبعا کاخ سفید واشنگتن بود.
چهار سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی با تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای سپری شد. توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در تیر ماه 94 رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران را در پی داشت. عاملی که باعث شد ایران نفت بیشتری بفروشد. تحولاتی که حسن روحانی آن را مایه افتخار دولتش می‌خواند. اما حتی در بهترین شرایط هم درد بخش بزرگی از مردم ایران را دوا نکرد. در تمام 4 سال دولت 11 هم عده زیادی از مردم به وضعیت بد معیشتی خود اعتراض داشتند. با این حال توافق هسته‌ای در انتخابات 96 به کمک حسن روحانی آمد. این بار اما حسن روحانی دست به عصاتر وارد کارزار انتخاباتی شد. بیشتر تأکید بر دستاوردهای 4 سال گذشته به خصوص برجام بود. دولت همچنان از جشن هسته‌ای و پیروزی در انتخابات سرمست بود که زمستان از راه رسید. سفره‌های خالی، گرانی و بیکاری و مشکلات اجتماعی و امنیتی مردم جان به لب رسیده را به خیابان ها کشان. همزمان در آمریکا دونالد ترامپ که حدود 1 سال از آغاز ریاست جمهوریش گذشته بود، زمزمه های خروج از توافق هسته‌ای را شدت بخشیده بود. سرانجام دونالد ترامپ در اردیبهشت 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و بحران آغاز شده دولت روحانی را تشدید کرد. تحریم‌های قبلی و حتی تحریم‌های سنگین جدید از راه رسیدند. آبان ماه 98 دولت برای جبران کسری بودجه و حل برخی مشکلاتش به طور ناگهانی قیمت بنزین را 3 برابر کرد. تصمیمی که اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم. کلانتری مالی آباد مردم داره سینه تیر. مردم با تیر زدن.
اعتراضاتی که به گفته خبرگزاری رویترز بیش از 1500 کشته در پی داشت. تنش ایران و آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، و همینطور حمله ایران به هواپیمای مسافربری اوکراین در میانه اقدام انتقام جویانه ایران، اوضاع اقتصادی کشور را از گذشته هم بدتر کرد. بهمن ماه 98 ورود ویروس کرونا به کشور هم مانند میخی بود که بر تابوت اقتصاد دولت حسن روحانی کوبیده شد. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. چند ماه پیش برای ارزیابی میدانی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم دست به کار شدیم. علاوه بر جستجو و پرسجوهای خودمان، فراخوان تصویر و صدا هم دادیم.
6 ماه ندیدم پشت چدریه. دیدم ها نمیتونستم بخرم.
از آنچه خواندیم و دیدیم و شنیدیم به یک جمع‌بندی کلی رسیدیم. بسیاری میگویند یخچال و جیب خالی که فیلم گرفتن ندارد. آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. عده‌ای دولت حسن روحانی را مقصر وضعیت بد اقتصادی خود می‌دانند. عده‌ای دیگر اما معتقدند روحانی کاری نیست و تصمیم‌های مهم اقتصادی را رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او می‌گیرند. به هر حال آنچه مسلم است، وضعیت معیشتی بسیاری از مردم ایران بد است و در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی اقتصاد ایران آب رفته.
به مردم قول دادم که هم برای اشتغال تلاش مضاعف انجام بدم و هم برای رفع فقر مطلق.
اینجا بابام تو خونه گرفته اینجا مستجلی بشه وز مالی بابام خوب نیست در آمدی نداره از خودش خب توی پیر مرزی نتوانه خونه مردم به کار میکنه یه سر کار خب توی این روز نظافه تمیسی داروام نه سوز بیمارستان بیرون خونه آس در ماسم شدید همین داروام بیرون وقتی از نسمه نداشتم به خدا هستم
تو میارن اینا میارن به بچه ها مواد میدن بچه ها رو مجبور میکنن آلوده میکنن بچه ها رو نمینا به خاطر اینکه بچه ها رو آلوده میکنن که بچه ها برن براشون زایات جمع کنن
بچه ها درمی که رو میره جمع میکنن دستم رم شده اینا میشه پسر میبینه ببین اینقدر جمع میکنش بشه 50 کیلو 30 کیلو بعد بیان ازش خفشی بگیرن بذار من حتما بزنی میزنن تو یونه میان چند
باشه همه شون زن بچه دارن همه شون خانواده دارن
ایران رو میشه در رده کشورهای در حال توسعه دارای درآمد متوسط اندازه گیری کرد و برای این گروه از کشورها 3.2 دلار خط فقر. خب بنابراین برای یک خانوار 4 نفری خط فقر یعنی 3.2 ضرب در 4 چیزی میشه برای یک خانوار در سطح 7 تا 9 میلیون تومان در ماه.
من قصاب بودم، پولم بردم برشکست شدم، مریض شدم، پام وارث آورد نتونستم سر کار برم. الان یه مدت کلوفیکم هم خوردم، الان 3 ماه تو پارک میخوابیم با زن بچه. خدا شاهد میگیرم هر موقع میام گریه میکنم، خدا را قسم میدم هیچ کس دادرس نیست. فکر میکنم اصلا از یاد خدا هم رفتیم ما. بعض موقع میبینم جا را اینجا رد میشه یه سگ بغل کرده خوش مومونی میم خدا یردیش مومون این سگ انداز این سگم نیست.
شبا که کارتون خوابا میخوابن کنار خیابون، اون کارتون خوابا منم که چی 47 سال من نون پختم که حالا این یه سولاخی خونه رو دارم. من بیکار نبودم، من الان کارتون خوابیم نمی کنم 2 ماه فقط به خاطر دارو زنم که سرطانیه اومدم کنار خیابون. اگر زنم سرطان نداشت اون برجی 400 رو به من میدادن من بستم نون خالی میخوردم. من به قرآن پول حقوقی که به زنم و خودم میدم پول دارو میدم کم میارم. یه زن سرطانی معلومه چقدر دارو میخواد، هر روز شیمی درمانی شده کم میاره.
سال هاست که فنر گرونی در رفته. مردم هرچی می دوان به گرد قیمت ها نمی رسن. تو این کلاغ پر اقتصادی پرنده و غیر پرنده از سفره های مردم پریدن. گوشت پرید، مرغ پرید، ماهی پرید، آجیل شب عید پرید، میوه پرید و سفره ها کوچک و کوچکتر شدن.
نیازهایی که یک فرد به طور عادی میتونه داشته باشه، نیازهای پروتئینی که اگر برطرف نشه بدن شروع میکنه به سوختن و استفاده از پروتئین‌های عضلات. میبینیم افرادی که دچار سوء تغذیه یا بهتر میشه گفت عدم دسترسی به ماده غذایی سالم دارن و یا پروتئین‌های لازم دارن، کم کم عضلاتشون تحلیل میره، بافت‌های حیاتیشون به تدریج تحلیل میشه. عوارض مستقیم اون باعث میشه که فرد خموده بشه، باعث میشه که فرد مشکلات روانی زیادی پیدا بکنه.
خبر فروش میوه های ضایعاتی در میدان های تره‌بار را مسئولان داده بودند. گفتیم از نزدیک هم ببینیم. در چنین شرایطی این رویکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای ترویج اقتصاد مقاومتی مورد نظر مسئولان نظام نمک روی زخمی است که حسابی می سوزاند.
یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاقی نمیافته.
کاهش قدرت خرید مردم در مواد غذایی مورد نیاز و سالمشون تنها به یک نگاه ظاهری بسنده نمیشه. این نیست که ما به راحتی بگیم خب حالا گوشت نخوریم، حالا ما میوه نخوریم. مواد غذایی مورد نیاز اگر به کودکان زیر 5 سال نرسه، اولین تأثیرش روی رشد فکری و عقلانی اونها هست.
تو گفتی مهربان‌تر از خدا نیست، کمی از بندگان خود جدا نیست. چرا هرگز نمیگوید جوابم، چرا هرگز نمیگوید در خوابم؟
شاید تنها دلخوشی این بچه ها هم با آمدن کرونا از بین رفت. بسیاری از این کودکان محروم سال گذشته به خاطر نداشتن امکانات اینترنتی، کامپیوتر و گوشی‌های هوشمند از همین تحصیل نصف و نیمه آنلاین هم باز ماندند.
کنر و هز می گفتن که میکروب ها در جاهای کثیف زندگی می کنن. تو باید قبل از قضا دستایت را بشویی و خودت دستایت را بشویی و خودت را.
اونایی که فقر حس نکردن خجالت در برابر زن و بچه رو نمیدونن.
اینجا فقر و نداری حد ندارد. طاقت آدم‌ها گاهی تمام می‌شود. تنشان را بر می‌دارند و راهی بازار می‌شوند. یکی اینجا در سیاهی شب آن را می‌فروشد، دیگری اینجا در سپیدی روز. اینجا کوچه فرهنگ حسینی است، حوالی میدان ولیعصر تهران، و این آگهی ها که از در و دیوارش میبارد. حتی درختان این کوچه هم با آنها آشنا هستند.
ببین اگه آدم مثلا سر غذا و اینجور چیزا باشه، با گیاه تو خیابون هم شده خودش رو سیر میکنه، ولی وقتی که خانوادت مریض باشه، داخل مملکتی باشی که نه ازت حمایت میکنن نه بهت میرسن، به پول خیلی بیشتر از اینا نیاز دارم. به خاطر اینکه مریضی مادرم سرطانه، نمیتونم نمیرسم. الان هر راهی که میزنم نه کسی بهم پول قرض میده، نه دولت حمایت میکنه. وارد بیمارستانم میشی یا میگن باید بیمه داشته باشی یا فلان باید باشی. نداریم ما این چیزا رو. ما قشر کارگریم. رفتم قرض بگیرم، وام بگیرم، وام که باید ضامن داشته باشی نمیدن. بری بیمارستانم که همون اول یا باید پول بدی یا بری بیرون و اصلا تحویلت نمیگه.
خیلی سخت هست اگه خودمون رو جای افرادی بذاریم که دارن بخشی از بدنشون رو واگذار میکنن به شخص دیگه، نه با اختیار، نه با علم به این که فقط برای نجات یک هم نوع برادر، خواهر یا فرد دیگری هست، بلکه فقط به اجباری که میتونن این رو در اختیار قرار بدن و چند روزی بیشتر بتونن خودشون، خانوادهشون رو از فقر و گرسنگی نجات بدن. متاسفانه این بخش بخشی هست که هرچه که در سالهای اخیر میگذره برجسته تر میشه در داخل ایران.
اگه به من باشه من جفتشم میفروشم، خانوادم در آسایش باشن. خسته شدیم انقدر رفتیم تو بیمارستان اومدیم هر روز. من که حالا تو همین دیوارم گذاشتم، شماره هم نوشتم، دلال همین اسمم هم نوشتم، دلال زنگ میزن. این قیمت کلیه دلال، مثلا زنگ میزنم به من میگن 50 تومن 60 تومن، از 20 تومن هم حتی بهم قیمت دادن. همه هم گریه میکنم فلان میکنم، ولی کسی مشکلات منو نمیدونه.
آقای رئیس جمهور دکتر روحانی شعار رهبر فرد رو دادن. من میخوام منصفانه در این جمع و در جوار حرم اعلام بکنم که این شعارشون عمل کردن.
ارزیابی رئیس سابق بزرگترین نهاد امدادرسان به فقرای کشور که به گفته خودش بودجه رفع فقر را تمام و کمال دریافت کرده را کنار سکوت آماری مرکز آمار که بگذاریم، اعلام افتخار آمیز رفع فقر مطلق توسط حسن روحانی دیگر دور از انتظار نیست.
و امروز در کشور فقر مطلق وجود نداره. باید بشه، حالا اگرم جایی ما فکر میکنیم این فقر مطلق هنوز وجود داره، ما باید این رو به جد مبارزه کنیم و فقر مطلق باید از بین بره.
واقعا دوران بسیار سختی رو مردم ایران در دهه 90 گذروندن و خب وقتی حسن روحانی صحبت میکنه انگار مردم در کشور دیگری دارن زندگی میکنن، در جامعه دیگری زندگی میکنن.
من 4 سال بود منتظر این سوال بودم که یک کسی از من بپرسه و من این دروغ رو بگم.
خودم چون سالها در فقر و گرفتاری مالی زندگی کردم میدونم یعنی چه.
من میخوام کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کنه، نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کنه. ما تمام کالاهای اساسی مورد نیاز ضروری مردم رو به وفور در بازار در اختیار مردم گذاشتن بدون اینکه کشور رو کپونی بکنیم اداره کردیم. که شما میبینید الان تو این کشور نه قحطی است، نه غلاست، نه اینکه برای هر ماده غذایی صفهای طولانی باشه. حتی از اول 98 یک آرامشی خداوند برای این مردم نازل کرد.
من روزانه نظرسنجی میکنم، یعنی تو خیابون وقتی با ماشین میرم تمام چهره های مردم من نگاه میکنم، چند نفر لبخند دارن، چند نفر عصبانی هن، چند نفر قیافشون گرفته.
من یه چیزی میخوام اضافه بکنم، اون ویژگی های شخصی حسن روحانی هست که یک انسانی هستش که هیچ پروایی در هیچ درجه از گفتن دروغ، از فریب نداره. دچار خودشیفتگی زیادی هست، در یک توهم به سر میبره. یعنی دنیا وقتی حسن روحانی صحبت میکنه از عملکرد خودش دفاع میکنه، ما میبینیم یک دنیای دیگری هست که دنیای آلترناتیوه.
این دولت همون دولتی است که علارغم تمام فشارهای جهانی قیمت ارز رو تونست کنترل بکنه و آرامش به وجود بیاره. بیشتر سهولت حسابگری هست، این صفر حذف میشه، زیباتر شدن پول ملی در برابر پولهای خارجی است. این که از روز اول ما به مردم عهد کردیم سانتریفیوژ میچرخه، چرخ اقتصاد میچرخه، این را ما عمل کردیم.
خب ما در شرایط صلح اون قولها را داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم،
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد.
مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر میخوان لن و نفرین بکنن، این لن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه. تورم رو باید مهارش بکنیم، رشدش رو باید کنترل بکنیم و کاهش بدیم.
جنس الان از سال قبل به این ور تا 50-100% رفتن روشون. مثلا میتونم بهتون مثال بزنم، جنس های لبنیاتمون، مثلا شیر دامداران که الان همین هست توی یخچالمون، ما سال قبل این موقع میفروختیم 5 تومن، الان شده 9000 تومن.
والا نسبت میوه نسبت به پارسال خیلی فرق کرده. بعد از این ورم وقتی میاریم مردم در توانشون نیست مثلا خریدی آنچنانی کنن. خب مثلا الان میان یا 4 تا یا 3 تا ندارم واقعیتش، مردم دیگه دستپالشون خیلی خالی شده.
گوشی هستن دیگه و مردم دیگه واقعا گوش رو اصلا نمیبینن، سمت گوش نمیرن دیگه. گوش که اومده شده مثلا 140 تومن، 150 تومن، 130 تومن، گوسفندی رونه شده 160 تومن. مردم مرغش رو ندارن بخورن، میان سمت پوست و اسکلت و اینجور چیزا، چه برسه به خود مرغ. حالا گوش به کنار، گوش بماند.
آقا چرا نه مثلا طرف می آقا مثلا مرغ بده، مرغ دوان یه مرغ میکشه مثلا 50 تومن میشه، مثلا میگه آقا یه رون بده، مرغ نمیخوام، بعد می مجبور میشه یه رون بهش میده. یه اینطوری اصلا مثلا طرف می آقا 10 تومن چرخ کرده بده، 10 تومن خود چرخ کرده، 10 تومن نمیشه آقا.
اینجا در کوچه و خیابان‌های شهر آنچرا اقتصاددان‌ها و سیاستمدارها با کلماتی مثل تورم و برای توضیح اقتصاد بیمار ایران استفاده می کنند، مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوانشان درک می کنند. برای کسی که سالها پیش با یک جعبه میوه به خانه می رفت و حالا با چند دانه سیب ضایعاتی، گرانی واژه کمجانی برای توصیف این اوضاع نابسامان اقتصادی است.
گرونی اما تورم نیست، نتیجه اونه. سال هاست که در دوره های مختلف نامزدهای ریاست جمهوری میان و وعده مبارزه با گرونی و مهار تورم رو میدن، اما مشکل همچنان سر جای خودش باقیه. معضلی که 4 دهه است گلوی اقتصاد ایران رو محکم گرفته.
تورم بالا در 8 سال گذشته به شدت قدرت خرید مردم را پایین آورده. هرچند حسن روحانی از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش گاه و بیگاه از مهار تورم توسط دولتش صحبت کرده.
ما به مردم وعده دادیم یک اقتصادی که در اون اقتصاد بتونیم به یک تورم تک رقمی برسیم و به یک رشد 2 رقمی برسیم. به هر دوش ما رسیدیم.
تک رقمی شدن نرخ تورم بر اساس آمار رسمی 2 سال اتفاق افتاد، در سال 1395 و در سال 1396. ولی بعدن این تکرقمی شدن پایان یافت دورش، و تازه باید حضورتون عرض کنم که وقتی میگیم تکرقمی چیزی حدود 9% بود، و 9% هم در حال حاضر در سطح بین المللی وقتی که شما با نرخ تورم منطقه دلار یا منطقه یورو یا حتی با نرخ تورم کشورهای همسایه ایران که خیلی از اونها حتی تورم منفی دارن مقایسه میکنین، رقم بالاییه. ولی به هر حال موفق شد تورم رو بیاره به زیر 10% در طی مدت فقط و فقط 2 سال.
این آمار تورم بهمن ماه پارسال در ایران و چند کشور دیگر را با هم مقایسه کرده. ایران با تورم بالای 48% وضعیتی به مراتب بدتر از این کشورها دارد. و این آخرین نرخ تورم در دولت حسن روحانی. تورم سالیانه بیش از 44%، تورم نقطه به نقطه نزدیک 44%، تورم مواد خوراکی و آشامیدنی حدود 57%. حتی آمار غیر قابل اعتماد مرکز آمار ایران هم میگوید دولت حسن روحانی در مهار تورم شکست سنگینی خورده.